اما همراهان عزیز بخش شبانه رادیو فرهنگ، در این لحظه بشنوید کیمیای کلمات.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات. به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی می‌پردازد. در این برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران ارجمندم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
در برنامه امروز آقای دکتر گنابادی کتاب یادداشت‌های دکتر قاسم غنی رو انتخاب کردن در حواشی دیوان حافظ که این کتاب به کوشش آقای اسماعیل صارمی گردآوری شده. خب آقای دکتر، بفرمایید که زنده یاد دکتر قاسم غنی دارای چه شخصیت فرهنگی و علمی بودن که شنوندگان و دوستداران آثارشون بیشتر آشنا بشن با دکتر قاسم غنی.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمت مرحوم دکتر قاسم غنی یکی از پزشکان معتبر زمان خودشون بودند. از یک سوی دیگه ایشون سیاست مدار بودند و سوی دیگه کار ایشون ادیب بودنشونه، یعنی هر سر به موازات هم،
یعنی هم طبابت میکردن هم ادیب بودند.
بله. ایشون متولد سبزوار هستند، در سبزوار یک مدت زیادی طبابت میکردن. بعد از اینکه در واقع پزشکی خوندن و فرانسه رفتن، پزشکیشون رو تکمیل کردن، در سبزوار طبابت میکردن و اون زمانی که ایشون در شهر سبزوار در بیمارستانی به نام بیمارستان حشمتیه طبابت میکردن، در واقع سبزوار مرکز پزشکی خراسان شده بود.
بله.
چون از همه جا برای دیدن ایشون می آمدن. از یک سویشون یک پا در سیاست داشتن، سفیر ایران بودن در کشورهای مختلف سازمان ملل و کارهای بسیاری در زمینه سیاست کردن. امروزه که بازخوانی میشه روشهای سیاسیشون، می بینیم سیاست مدار بسیار معتدلی بودن و وطن دوست. از سوی دیگه ایشون به ادبیات خیلی علاقه داشتن و همین باعث شده بود که باب مراوده و مکاتبه با استاد محمد قزوینی، علامه محمد قزوینی باز بشه. موقعی که مرحوم قزوینی در فرانسه بودند، ایشون وقتی به پاریس میرفتن به دیدنشون میرفتن، زمانی هم که در لندن بودن مکاتبه داشتند و مراوده با هم داشتن و وقتی در سال 1318 مرحوم قزوینی به ایران برمیگردند، از کسانی که به استقبال ایشون میرن در کرج،
بله،
دکتر غنی بودن، خیلی قدر ایشون رو میدونستن و بسیار بسیار از علامه قزوینی حمایت میکردند که بتونن اون چیزی که ایشون آموختن در طول سالها به نسلهای بعدی منتقل بشه. و یکی از کارهای ارزشمندی که مرحوم غنی و مرحوم قزوینی کردن تصحیح دیوان حافظ هستش. میدونیم با این که الان سالهای سال از این تصحیح گذشته، ولی هنوز دو تصحیح از دیوان حافظ جز بهترین تصحیح ها حساب میشه. بله. یکیش تصحیح مرحوم غنی و علامه قزوینی هست، دیگری تصحیح خانلری و تصحیحات دیگه هم که حالا راجب صحبت کردیم. اما مرحوم غنی از اونجایی که علاقه داشتند به ادبیات و به ویژه به حافظ، این کاری که تصحیح دیوان رو با مرحوم علامه قزوینی انجام دادن یک طرف قضیه است. یک طرف دیگه ایشون اومدن یک کتابی نوشتن به نام تاریخ عصر حافظ. یعنی اسم کتاب یه جلدش از تاریخ تصوف در اسلام،
بله.
یک کتاب، یک جلد دیگه هستش تاریخ عصر حافظ. این دو جلد من به جرأت میتونم بگم از تألیفاتی که درسته مثلا فرض کنید نزدیک 90 سال پیش پایش ریخته شده، 70 سال پیش و 60 سال پیش منتشر شده، ولی از کتاب‌هایی که اسلوب و شیوه بسیار بسیار علمی و دقیقی داره و اون مکتبی رو که مرحوم علامه قزوینی داشت، نه با اون وسواس و با اون شدت و با اون عمق و دقت، ولی به همون شیوه منتقل شده به این تألیف مرحوم غنی. و جالبه این که از اون کتاب، دو جلد کتاب مرحوم دکتر غنی، یعنی تاریخ عصر حافظ و تاریخ تصوف در اسلام،
من.
از روی اینا کتاب‌های بسیاری نوشته شده، یعنی این در واقع الهام بخش شده برای تألیفات دیگری در این زمینه و پایه تألیفات بعدی شده. یکی از کارهای ارزشمند مرحوم غنی حاشیه نویسی هایشون بوده بر دیوان حافظشون. این دیوان حافظشون پیش فرزندشون سیروس، دکتر سیروس غنی بوده که بعد این کتاب رو و یه سری یادداشت های دیگر رو به استاد اسماعیل صارمی میدن.
بله.
استاد اسماعیل صارمی هم که از پژوهشگران و کوشندگان خستگی ناپذیر و دانشمند زبان و ادبیات فارسی بودند، اینها رو مرتب میکنند و یادگاری از مرحوم قاسم غنی برای حافظشناسان میگذارند. چون میدونید که واقعا ماجرای حافظ پایان ناپذیره.
بله.
یعنی هر چی که ما راجع به حافظ بیشتر میخونیم، بیشتر میدونیم، میبینیم باز یک سری دنیاهای نامکشوفی،
دریای بیکرانه.
بله. بله. و این نشون میده که تحقیقات حافظ شناسی برای کسانی که اهل تحقیق هستن در تاریخ حافظ شناسی تحقیق میکنن، این یادداشت ها خیلی مهمه. برای کسی که نگاه تاریخی به پژوهش های زبان فارسی دارن باز مهم هست، و به ویژه برای علاقمندان به زبان و ادب فارسی که این حاشیه ها، این یادداشت هایی که راجع به حافظ هست چه چیزی هست. و ضمن این که من در مورد مرحوم مینوی هم در برنامه های گذشته عرض کردم، اینجا عرض بکنم که این یک چیزی رو نشون میده ما سنتی داشتیم در گذشته، سنت حاشیه نویسی بوده و امروزه نمیدونم چرا اینها رو، یعنی سنتی که از بین رفته در نزد معدودی باقی مونده. یعنی وقتی کتابی رو میخوندن با توجه به دانش، آگاهی، سواد و عمق معلوماتی که داشتن با اون متن درگیر میشدن، یا شرح و توضیحی اضافه میخواستن بشیدن، یا انتقادی میکردن. حالا ما حاشیه های زیادی داشتیم بر کتاب های بزرگ. در 100 سال اخیر این حاشیه نویسی ها هی کمرنگ 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 تر شده و الان که ما میبینیم مثلا یه آدم دانشمندی مثل دکتر قاسم غنی حاشیه مینویسه به حافظ، این حاشیه ها چقدر کمک میکنه. من در یک معرفی کتابی همین رو عرض کردم، استاد دانشمند ما جناب آقای دکتر فتح‌الله مشتبایی یک کتابی رو چاپ کردن به نام در حواشی دیوان حافظ. اولین بار در مجموعه‌ای که برای دکتر خانلری برای بزرگداشت ایشون تدارک دیده بودن، آقای دکتر مشتبایی یک سری از حواشی که بر دیوان حافظ داشتن این رو به صورت مقاله منتشر کردن. بعد دیگران گفتن آقای خیلی ارزشمند این کار و ایشون رو ترغیب کردن، تشویق کردن و ایشون بقیهش رو به صورت کتاب منتشر کرد. این بزرگان ما همیشه وقتی که متنی رو میخوندن، کتابی رو میخوندن، هیچگاه منفعل نبودن، فعال بودن، درگیر میشدن. اون چیزی که میدونستن مینوشتن، به ذهنشون میامده، برای خیلی کار خوبی هم بوده، اون چیزی که به ذهنشون میامده در لحظه برای که فراموش نشه راجع به لغت چیزی توضیح میدادن،
بله.
یا از جای خونده بودن در یادشون بود. امروزه این یادداشت‌های دکتر غنی که در برابر ما هست در واقع ادامه همون سنت گذشته است که قدمای ما حاشیه نویسی می‌کردند.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر گنابادی، توضیحات بسیار ارزشمندی بود. امیدوارم که این بخش از برنامه مورد توجه دوستداران حوزه ادبیات فارسی قرار گرفته باشه. از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید با ادامه برنامه. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی ادامه میدیم. در این برنامه درباره کتاب یادداشت‌های دکتر قاسم غنی در حواشی دیوان حافظ گفتگو میکنیم که این اثر به کوشش استاد اسماعیل صارمی گردآوری شده. خب آقای دکتر، درباره خود اثر بفرمایید. در حواشی دیوان حافظ چه تفاوتی داره اصلا این با دیگر کتاب‌هایی که با همین عنوان چاپ شده؟
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتتون این مسئله یه چیز بوده که این نگاه دکتر غنی،
بله،
و در واقع روش برخورد ایشون با حافظ رو به ما نشون میده و در واقع این یادداشت ها هسته اولیه مطالعات حافظ پژوهی در واقع در ایران هست.
بله.
حالا استاد اسماعیل صارمی در گزارشی که به عنوان مقدمه نوشتن بر این کتاب توضیح میدن که احتمال داره برخی از این حواشی حاشیه هایی باشه که در مجلس هایی که ایشون مثلا با مرحوم قزوینی داشتن، حافظ رو میخوندن، شرح میکردن، با هم راجع بهش بحث میکردن، چیزهایی رو نوشته باشن. یعنی در واقع یک جاهای شاید این یک چیز جمعی باشه، یک چیز مطالعات شخصشون باشه. منتها اون اهمیتی که داره اینه که نشون میده که این خواننده دیوان حافظ که دکتر غنی بوده،
بله،
و این یادداشت‌ها رو می‌نوشته، ذهن بسیار منسجمی داشته. یک بخشی از این کتاب به استقبال می‌گذره، یعنی عنوانش هست استقبال، بخش عمده از این کتاب. به هر غزلی که می‌رسیدند می‌گفتند این غزل رو حافظ از چه کسی احتمالاً گرفته یا از چه کسی استقبال کرده، وزنش رو، وزنش، قافیهش، ارزم قافیه و ردیفش و موضوعش، شیوهش، اینها. و میدونیم که حافظ در واقع نقطه اوج شعر فارسی و گلچین کننده تمام زیبایی‌های شعرهای پیش از خودشه. اگر میبینیم حافظ مثلا از خواجو تأثیر گرفته، از سعدی، از کمال، اینها رو تمام مرحوم غنی به هر غزلی که رسیدن آوردن که مثلا این رو استقبال کرده از فلان شاعر در دیوان فلان، این اومده شبیه شاید از این باشه، و حدسا و گمانها و اون چیزایی که امروزه به درد ما خیلی میخوره، و این رو هم در نظر داشته باشیم.
یعنی یه جورایی آقای دکتر هر غزلی یه شناسنامه داره.
بله، برای خودشون درست میکردن، یه شناسنامه درست میکردن که این استقبالش این بوده، اینجوری بوده، یا این مضامین در دیوان فلانی هست، اینا. بعد میخوام این اهمیت این رو عرض بکنم سرگاه خانم وحیدی که
من.
ببینید اون زمانی که مرحوم غنی این یادداشت‌ها رو می‌نوشته ما دواوینی نداشتیم که چاپ مصححی باشه ازش، چاپ منقعی ازش باشه.
من.
بیشتر نسخه های خطی بوده و چاپ سنگی و کتابخونه، میدونید که کتابخونه مرحوم غنی و مخصوصا علامه قزوینی از کتابخونه های بسیار پرباری بوده که داشتن، مخصوصا اون زمان چون این نسخه های خطی چاپ شده نبوده، یه نسخه های سنگی، چاپ های سنگی فهرست درستی نداشته. من تو برنامه هم عرض کردم یکی از کارهایی که مرحوم قزوینی میکردن و این بعدها به دکتر غنی هم منتقل میشه، اینی که برای اون نسخه های خطی خودشون، برای اون چاپ های سنگی خودشون، مرحوم علامه قزوینی فهرست های تدوین میکردن که زود به کارشون بیاد. بعد اینها در واقع این حواشی زمانی ارزشش مشخص میشه که ما بدونیم که اینها با چه منابع کمی دسترسی داشتن و با چه دشواری منابع رو به دست میارن. فصل اول این در واقع که بخش عمده رو هم تشکیل میده به مسئله استقبال حافظ از شعر شاعران دیگه میپردازه.
سپاسگزاریم از شما، از شما شنوندگان گرامی. کیمیای کلمات هم ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی درباره کتاب یادداشت‌های دکتر قاسم غنی در حواشی دیوان حافظ که این اثر به کوشش استاد اسماعیل صارمی انجام شده. خب آقای دکتر، ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
عرض کنم خدمتتون یه بخش دیگه واژگانی هستش که واژگان در واقع دشواری هستش هلی. که در دیوان حافظ اومده، یا ترکیباتی که یه شاید دشوار باشه و مرحوم غنی توضیحاتی برای خودشون دادن. مثلا فرض کنین که به باغکاران رسیدن در اون بیت معروف: گرچه صد رود است در چشمم مدام، زنده رود باغکاران یاد باد. زنده رود باغکاران یاد باد. بعد این باغکاران رو توضیح دادن که مثلا در تاریخ گزیده
ماله.
صفحه 670 اومده که باغکاران بهش با روی شهر اصفهان متصل است و ما میدونیم اسم جایی بوده. این رو میرن تو متون قدیم پیدا کردن، توضیح حدود نیم صفحه درش نوشتن، تمام اون چیزی که میتونستن از تاریخ ها پیدا کنن آوردن. یا مثلا فرض کنید که به بجان رسیدن، به جان دوست دارمت، یا به جان مشتاق روی توست حافظ
بله.
رسیدن، گفتن این قید یعنی از روی کمال، از روی قلب. از این توضیحات ساده هست تا حدس و گمانهایی که راجع به واژه‌هایی که دوگانه خوانی دارند توضیح دادند. این یه بخش عمده‌ایه. بعد یک جاهایی توضیحاتی راجع به یه فصل دیگهی که با عنوان توضیح شعره، اینه که مثلا فرض کنید که اونجایی که حافظ میگه جامعه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم، توضیح دادن که جامعه کسی سیه کردن یعنی تهمت زدن. بعد گفتن این واو جمعیته، جامعه کس سیه و واوش دلق خود. توضیح دادن که واو جمعیت چیه، چه معنایی میده، ماحصل بیت چی هست. به جای رسیدن آیه قرآن بوده توضیح دادن. یعنی در واقع برای خودشون هر چیزی رو که حس میکردن باید چیزی باشه،
سوال برانگیز هست،
سوال برانگیزه، انگار باسه معلمی که میخواد درس بده و نکته های مهمی رو مد نظرش داره، اینها رو توضیح دادن. بعد اینها در واقع پایه‌ای شده برای تصحیح دیوان حافظ، که اونجا به خاطر همین هست که این تصحیح دیوان حافظ در طول زمان اهمیت خودش را دست نداده. تصحیح دکتر غنی و علامه قزوینی. خیلی ها فکر میکردن چون مرحوم دکتر غنی یک سیاستمدار و پزشک بوده و خب چون سیاستمدارم بوده در دستگاه حکومتی جایگاهی داشته، ایشون برای علامه قزوینی محیط تحقیق رو فراهم میکرده، چون معروف بوده که ایشون رانندهشون رو میفرستادن علامه قزوینی رو این ور اون ور میبردن، میآوردن منزلشون، میبردن میرسوندن روزایی که کار داشتن.
بله.
خیلی ها فکر میکردن که نقش مرحوم غنی در تصحیح دیوان حافظ بسیار بسیار اندک هست. این اشتباه میکردن که فکر میکردن بیشتر ایشون در واقع بخش تدارکات کار رو و عمده کار رو مرحوم علامه قزوینی انجام دادن.
بله.
ولی وقتی تألیفات ایشون منتشر شد، یادداشت‌هاشون منتشر شد، همگان فهمیدند که ما درسته به سیاستمدار پزشک سر و کار داریم، ولی این سیاستمدار پزشک دیوان حافظ، حداقل میتونیم بگیم، دست کم میتونیم بگیم که دیوان حافظ همیشه همراهش بوده، کتاب بالینیش بوده.
بله.
و فرهنگ ایرانی، تاریخ عرفان ما، تاریخ عصر حافظ رو به خوبی میشناخته و این حواشی که چاپ شد ما متوجه شدیم که ایشون خیلی عمیق و دقیق حافظ رو میشناخته. یعنی ما اگه بخوایم از روی اسناد امروز بررسی بکنیم شخصیت مرحوم قاسم غنی رو و مخصوصا شخصیت علمیشون، متوجه میشیم که با یک آدم فاضل، دانشمند و کسی که در حوزه کار ادبیات بسیار بسیار روشمند عمل میکنه. ببینید، مرحوم غنی برای اینکه به خوانندگان درک درستی از حافظ بده، اولین کاری که میکنه میگه جلد اول کتابش رو میذاره تاریخ تصوف در اسلام. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه با ما بگه این سنت عرفانی که در فرهنگ ایرانی و اسلامی رواج داشته از کجا اومده، به کجا رسیده، و حافظ ادامه این سنته. این اگه برای حافظ شناسیشون میاد تاریخ تصوف در اسلام رو تعریف میکنه، به خاطر اینه که بگه حافظ ادامه فرهنگ ایرانیه، یعنی اون رو به عنوان یک سنت میده. بعد برای اینکه که بفهمیم واقعا حافظ چرا همچین عجوبه‌ای هست و چرا اینقدر سخنش دو پهلوه، چرا اینقدر طنزش ظریفه و چرا گلچین کننده زیبایی های شعر فارسیه، به صورت خیلی روشمند آقای دکتر غنی تاریخ عصر حافظ رو تألیف میکنن. یعنی شما تا تاریخ عصر حافظ رو نشناسید، خود حافظ رو نمیشناسید. و بعد از اینها یک دیوان مصحح و منقحی از حافظ به دست میدن.
ولی
یادداشتاشون هم که نشون میده ایشون واقعا تسلط به زبان ادبیات فارسی و به ویژه مهمتر از همه به حافظ اون شو تسلط زیاد داشتن.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر گنابادی. واقعا درباره حافظ صحبت کردن، این دریای بیکران پایان ناپذیر. ممنونیم که این اثر رو معرفی کردید. با شما خدافظی میکنیم. همینطور از شنوندگان تشکر میکنم آقای دکتر، همینطور از شنوندگان عزیز و دوستداران ادب و شعر فارسی. شما رو به خدای مهربان میسپاریم تا برنامه دیگر که در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی فرهنگ 30558 و شماره تلفن های ما 220-485 و 220-58-800.
برق چشمان تو برده قرار از دل عاشق زاره، جمل بینوا بیش از اینم جفا گرم کن یاره. ای گل ارغوان همچون سر به جوان، ای در شب تار من روشنایی، بوت چین و خطر رو و جانی به تن دنگی رو بایی. I'm going.